I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
تو ژاپن هر بچه مدرسه‌ای میدونه که جیجیرک‌های دشتی چندین سال زیر زمین میمونن تا یه تابستونی برسه که از زیر خاک در بیان. بعد میرن بالای نزدیکترین درخت. اونجا پوست میندازن و زندگی کوتاه دومشون رو شروع میکنن. تو مدت کمی که تو این دنیا هستن، جفتگیری میکنن، پرواز میکنن و آواز میخونن. اونقدر آواز میخونن تا بمیرن و لاشه‌شون بیفته روی زمین. به 14th اپیزود پادکست میم که آخرین قسمت فصل اول ماست خوش اومدید. من مهدی عباسی اینجا برای شما ترجمه فارسی مقاله هایی رو روایت میکنم که برنده یا نامزد جایزه پولیتسر تو بخش روزنامه نگاری بودن. مقاله‌ای که برای این اپیزود انتخاب کردیم اسمش هست A Generation in Japan Faces a Lonely Death. سال 2018 تو روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده و نامزد جایزه پولیتسر تو بخش نوشته بلند بوده. تو این سال تو بخش نوشته بلند جایزه اصلی رو مقاله آمریکایی ترین تروریست برده که اگه یادتون باشه اپیزود اول تا چهارم پادکست میم همین مقاله بود. نویسنده مقاله آقای نوری میتسو اونیشیه. ایشون از سال 98 خبرنگار خارجی نیویورک تایمز بوده. ژاپن به دنیا اومده، مونترال بزرگ شده و تو دانشگاه پرینستون درس خونده. روزنامه نیویورک تایمز رو هم که حتما میشناسین، یکی از معتبرترین روزنامه‌های دنیاست. سال 1851 تأسیس شده و تا حالا 127 جایزه پولیتسر برده. رکورد داره تو این زمینه، از همه روزنامه‌ها و مجله‌های دیگه بیشتر. نیویورک تایمز 13th روزنامه پرتیراژ در دنیا و 3rd در آمریکاست. البته این اولین باره که ما از نیویورک تایمز تو پادکست میم یه مقاله داریم. کدوکوشی هم که عنوانیه که ما برای این مقاله در نظر گرفتیم، یه کلمه ژاپنیه که ترجمهش میشه مردن در تنهایی. این اصطلاح برای افراد مسنی استفاده میشه که بدون اینکه هیچ دوست و آشنایی داشته باشن، تو تنهایی میمیرن و تا مدت‌ها کسی از مرگشون خبردار نمیشه. قبل از اینکه بریم و اصل مقاله رو بشنویم، من راجع به یه موضوعی اینجا توضیح بدم. این اپیزود تقریبا همزمان با اولین سالگرد انتشار پادکست منتشر میشه. به همین مناسبت ما 11 دی 1398 یه اجرای زنده داشتیم تو شهر کتاب فرشته تهران که البته جای همه شما خالی بود. اگه دوست داشتین ببینین حال و هوای اجرا چطور بوده، به صفحه اینستاگرام یا کانال تلگراممون سر بزنین. اونجا چند تا از عکس‌ها و فیلم‌ها رو گذاشتیم. فایل صوتی اجرای زنده رو هم تو کانال تلگرام براتون گذاشتم که اگر دوست داشتین میتونین اونو گوش بدین. ولی چون کیفیتش خیلی خوب نبود، من یه بار دیگه این اپیزود رو کامل ضبط کردم و اینجا منتشرش میکنم. داستان این اپیزود داستان تلخ و غم‌انگیزیه و ممکنه برای بعضی از شنونده‌هامون ناراحت کننده باشه. ولی خب یه موضوع اجتماعی و انسانیه که واقعی هم هست. به هر حال امیدوارم بعد از شنیدنش یه مقدار به فکر فرو بریم و رابطمونو با افراد مسن و سالمندی که دورمون هستن بهتر کنیم. این اپیزودو تقدیم میکنم به تمام پدر و مادرهای خوب دنیا. با این توضیحات آماده ایم که به مقاله کدوکشی مردن در تنهایی گوش بدیم. چیکویتو از صدای جیرجیرک‌های دشتی متنفر بود. مثل هر سال هجوم آورده بودن و صداشون هفته‌های بعد بلندتر هم می‌شد. همه آپارتمان رو ور می‌داشت و سکوت و آرامش رو از بین می‌برد. یه گروه که ساکت می‌شدن گروه دیگه شروع می‌کردن. آخر تابستونم لاشه جیرجیرک‌های مرده مثل بارون می‌ریخ رو در و دیوار ساختمون. اون روز تولد 91 سالگی خانم چیکو بود. هوا خیلی گرم شده بود و موج گرما مسئولای شهرک مسکونی 171 واحدی که خانم چیکو و کلی سالمند دیگه توش زندگی میکردن و نگران کرده بود. یه سری مددکار اجتماعی و با بروشور فرستاده بودن دم خونه های اینا تا بهشون درباره خطرای گرمازدگی هشدار بدن. این سالمندا بیشترشون هیچ دوست و فامیلی نداشتن. گاهی چند هفته یا حتی چند ماه از آپارتمانای کوچیکشون بیرون نمی اومدن و اصلا کسی ازشون خبر نداشت. هر سال خیلیاشون میمردن بدون اینکه کسی بفهمه. فقط وقتی بوی جنازه بلند میشد همسایه‌ها میفهمیدن یکی مرده. اولین باری که این اتفاق افتاد، یا بهتر بگیم اولین باری که این اتفاق تو سطح ملی رسانه‌ای شد و کلی سر و صدا کرد، وقتی بود که جسد یه مرد 69 ساله که نزدیک خونه خانم چیکو زندگی میکرد 3 سال بعد مرگش پیدا شد. تو این مدت کسی متوجه نبودن این آدم نشده بود. بانک خودش اجاره و قسطا رو اتوماتیک از حسابش کم میکرد. وقتی تو سال 2000 پس انداز این آقا تموم شد، نماینده های بانک با پلیس واسه پیگیری اومدن آپارتمانش و اونجا جسدش رو پیدا کردن که تجزیه شده بود و فقط اسکلتش مونده بود. شهرک مسکونی های بزرگی که خانم چیکو 60 سال توی یکی از اینا زندگی کرده بود و نماد انفجار جمعیت بعد از جنگ و سبک زندگی مدرن آمریکایی بودن، حالا واسه جامعه روبه پیری ژاپن تبدیل شده بودن به یه مفهوم جدید. مردن در تنهایی. تابستون اون سال یه مجله مشهور تیت زده بود که هفته 4000 تا مرگ مشابه این تو ژاپن اتفاق میفته. واسه خیلی از آدمای شهرک مسکونی خانم چیکو این نوع مرگا نتیجه طبیعی و البته نگران کننده تحول ژاپن بعد از دهه 60 میلادی بودن. تمرکز یه بودی رو رونق اقتصادی تو اون دوره باعث شد سن جامعه بره بالا و زاد و ولد کم شه. جمعیت سالمند ژاپن انقدر منزوی شدن که اصلا یه صنعت جدید واسه این مسئله به وجود اومده. کلی شرکت تأسیس شدن که تخصصشون تمیز کردن خونه هاییه که آدمای تنها توش میمیرن. تابستون همیشه خطرناکترین فصل واسه پدیده مردن در تنهایی بود. خانم چیکو همین نکته رو میدونست. میدونست حتی اگه روز تولدش هم باشه نه کسی بهش زنگ میزنه، نه پیام میفرسته، نه میاد ببینتش. این خانم سال آخر امپراتوری تایشو به دنیا اومده بود و اصلا فکر نمیکرد انقدر عمر کنه که ببینه تک تک دوستا و فامیلاش یا مردن یا مریض و زمینگیر شدن. دوره تایشو همزمان با آخرین حکومت قاجاریه، یعنی دوران احمدشاه. میشه بین سالای 1290 تا 1300 شمسی خودمون. خانم چیکو به نویسنده میگفت حالا همه اتاقا مال خودمه و هر کاری بخوام میتونم بکنم، ولی چه فایده؟ تو 25 سال گذشته هر روز تنها بود، از وقتی که شوهر و دخترش به فاصله 3 ماه به خاطر سرطان از دنیا رفتن. خانم چیبا هنوز یه دختر خونده داشت، ولی اما کلی سال بود اینا دوتا جای مختلف زندگی میکردن و فقط سال به سال واسه هم یه کارت تبریک عید میفرستادن. به خاطر همین داستانا یه روز خانم چیبا از همسایه روبرویش یه خواهشی کرد، اینکه هر روز از تو بالکن پنجره خونش رو نگاه کنه. خانم چیکو هر شب ساعت 6 قبل اینکه آماده خواب شه پرده پنجره رو میکشید. هر روز 5:30 صبح هم پرده رو کنار میزد. به همسایش گفت اگه دیدی یه روزی پرده ها باز نشده بودن بدون که من مردم. وقتی که همسایش قبول کرد خیالش راحت شد. واسه تشکرم هر سال تابستون براش کادو میفرستاد. اینطوری همسایه اگه یه روز میدید پرده ها کشیده است زنگ میزد پلیس. خانم چیکو پارسال تو روز تولد 90 سالگیش یه چیزی شبیه وصیت‌نامه نوشته بود، که البته یه مقدار فرق دارن اینا با وصیت‌نامه، بهش میگن اندینگ نوت، ترجمهش میشه اعلان نهایی، یادداشت آخر، یه همچین چیزی. یه دفترچه هست که آدم چیزایی که براش بعد از مرگ مهمه رو مینویسه، البته بیشتر شبیه برنامه ریزی کردنه، با جزئیات تر از وصیت‌نامه. یه الگوی ثابتی هم دارن اکثرا، فهرستشون مشخصه. خلاصه خانم چیکو یه دونه از این اندینگ نوتا نوشته بود و توش هماهنگی‌ها رو کرده بود بعد از اینکه مرد بقیه یه کارا دیگه چطوری انجام بشه. این نوشته ها اون زمان تو ژاپن خیلی مد شده بود، چون خیال سالمندا رو درباره تمیزکاری و نظم بعد از مرگ راحت میکرد. خانم چیکو حتی سنگ قبر خانوادگی بودا رو هم کنار گذاشته بود. این سنگ بودا هم یه سنگ قبر مینیاتوریه که خیلی با ارزشه واسه ژاپونیا، در حدی که میگن اگه یه خونه ای آتیش بگیره تنها چیزی که اینا قبل فرار کردن برمیدارن همین سنگ است. بگذریم. الان خیلی چیزا تو خونه بود که خانم چیکو رو یاد مرگ مینداخت. کلی برگه تو قفسه که شوهرش گفته بود وقتی خوندیشون بریزشون دور. میز توالتی که واسه جهاز دخترش بود و سالها قبل بعد مردنش پسش فرستاده بودن اینجا. داخل کابینتا هم کتابایی بود که خود خانم چیکو نوشته بود. یک کتاب 2 جلدی درباره زندگیش تو شهرک آپارتمانی و 224 صفحه هم زندگی نامه. همه اینا رو هم تا قبل از دوره از کار افتادگیش تموم کرده بود. خانم چیکو یه پولی هم واسه مراسم روز مرگش کنار گذاشته بود. همه کارا رو کرده بود. تنها چیزی که مونده بود این بود که اسمش رو سنگ قبر کنار شوهر و دخترش حک بشه. خودش میگه همه دور و بریام یکی یکی مردن و فقط من موندم، ولی حتی الانم وقتی به مرگ فکر میکنم میبینم ازش میترسم. موج گرما بود. وسطای تابستون دوتا جنازه پیدا شدن که از موج اول گرما مرده بودن. هیچ کس اسمشون رو نمیدونست. مورد اول یه نفر بود تو یکی از واحدای بلوک خانم چیکو که همسایه پایینی متوجه بوی تعفن جنازه شده بود. اولش فکر کرده بود یکی کسایا که یه نوع ماهی خشکه سفارش داده. بعد دیده بود بو حتی از بالکنم میاد. مرد 67 سالش بود و با اینکه سالها اونجا زندگی میکرد کسی نمیشناختش. 2 روز بعد جسد دوم پیدا شد. اینجا هم بو انقدر شدید بود که همسایه کناری 3 شب نتونسته بود بخوابه. متوفای سالمند بود که از خیلی سال پیش اونجا زندگی میکرد. حتی درباره شکوفه‌های بهار با همسایه‌ها حرف زده بود، ولی بازم هیچ کس اسمشو نمیدونست. داخل آپارتمانش از پنجره کوچیک خونش معلوم بود. پر زباله بود و مگس‌ها توش میچرخیدن. مدیر ساختمون میخواست هر طور شده جلوی بو رو بگیره. درزای در ورودی و روی قفل در رو هم چسب زد، ولی فایده نداشت. بوی تعفن تمام راهرو و داخل خونه ها رو برداشته بود. خانم چیکو سر خودش رو گرم میکرد که فکر و خیال نکنه راجع به این چیزا. هر روز تقریبا 2 کیلومتر تو مسیر هومه توکیو پیاده روی میکرد. شده بود عین تفریح واسش این کار. همیشه هم از روی گوشیش تعداد قدماشو میشمرد. روزی یه ساعت واسه شوهر و دخترش یه دعای بودایی مینوشت به اسم سوترا. تو یکی از این گروه های حامی محیط زیستم رفته بود عضو شده بود و اونجا جنگل های اطراف رو تمیز میکردن. هر ماه تو دورمی های ناهاری که واسه سالمندای شهرک برگزار میشد هم شرکت میکرد. این مهمونی ها واسه این بود که اینا از انزوا در بیان و ریسک مردن در تنهایی کمتر شه. خانم چیکو همیشه تو این دورهمی ها میشست کنار یه پیرمردی که پاهاش ضعیف بود ولی اشتهاش قوی، یوشیکازو کینوشیتا. این دوتا البته زیاد با هم فرق داشتن. خانم چیکو خیلی قانونمند و منظم بود، رو هر دقیقه زندگیش برنامه ریزی میکرد، ولی آقای کینوشیتا برعکس بود، مثلا هر وقت حال میکرد از تختش میومد بیرون. ولی اینا وقتی با هم حرف میزدن حرفاشون خیلی عمیق و پرمعنی بود، خیلی فراتر از سلام احوال پرسی معمولی. نویسنده میگه خانم چیکو برعکس هم نسلاش خیلی صریح و مستقیم حرف میزد. حتی تو لحظه های سختم هیچ وقت پشت ابهام زبان ژاپنی قایم نمیشد. تو موارد کمی هم که کلمه مناسبی واسه حرفاش پیدا نمیکرد، خیلی دقیق و با تاریخ از زندگی شخصی خودش مثال می آورد. آلبوم های خونش پر بودن از عکسای سیاه و سفید از خانواده‌ای مثل خانواده خودش. خانم چیکو اینا رو با کاورای زرد صحافی کرده بود و براشون با خط خوش عنوان نوشته بود و تبدیلشون کرده بود به کتاب دو جلدیش درباره زندگی تو این شهرک آپارتمانی که اسمش بود توکیوا دایرا. تو دهه 60 دولت ژاپن بیرون توکیو و چند تا شهر دیگه یه سری شهرک مسکونی بزرگ ساخت. تو هر شهرک کلی آدم حقوق بگیر جوان که مشمول طرح نوسازی ژاپن بعد از جنگ می شدن زندگی می کردن. این شهرک ها که از یه مجموعه آپارتمان هایی تشکیل می شدن به اسم دانچی، ژاپن رو از خونه های سنتی که مردم چندین نسل توشون زندگی می کردن جدا کردن و سبک غربی جدیدی رو معرفی کردن که توش ساختار زندگی حول خانواده مرکزی بود. این آپارتمان‌های جدید که برای تولد دوباره ژاپن ضروری بودن، قانون‌های سختی داشتن، ولی حقوق مستأجرای توکیوا دایرا، همین شهرک مسکونیا، باید حداقل 5.5 برابر اجاره خونه می بود. فقط آدمای خیلی موفق میتونستن اینجاها خونه بگیرن. ایزو، شوهر خانم چیکو، توی آژانس تبلیغاتی بزرگ کار می‌کرد. ولی رقابت سر دانچی انقدر زیاد بود که خانم چیکو و شوهرش بعد اینکه 13 بار اقدام کردن و هر بار نشد دیگه ناامید شده بودن. بعد یکی از فامیلاشون بدون اینکه به اینا بگه واسه شون توی شهرکی که هنوز در حال ساخت بود ثبت نام کرد، همین شهرک توکیوا دایرا. اینجا یه ساعتی از توکیو دور بود، ولی حتی قبل از اینکه ساخت و سازو شروع کنن اسمش تو کل کشور پیچیده بود. ژاپنیا تا حالا همچین چیزی ندیده بودن. حدود 4800 تا آپارتمان یک جا توی شهرک. اینجا اینقدر بزرگ بود که براش دو تا ایستگاه مترو ساخته بودن. اولین بار که اجازه دادن مستأجرا وارد شهرک بشن وسطای دسامبر 1960 بود. خانواده چیکو هم همون روز اسباب کشی کردن. هوا صاف بود و کوه فوجی از پنجره بالکن خونهشون تو طبقه سوم معلوم بود. خانم چیکو تو زندگی نامش درباره اون روز نوشته دختر خونده 4 سالشون از خوشحالی انقدر تو خونه دوید که همسایه پایینی شاکی شد. اسم خونه جدیدشون تریکی بود. 3 تا اتاق خواب کوچیک داشت، یه آشپزخونه و یه حموم دستشویی. چیزی که خانم چیکو رو مجذوب این خونه کرده بود فقط خوشنقشه بودن و ظاهر مدرنش نبود. هم سازه خونه خیلی محکم بود، تو بدترین زلزله‌ها دوام می‌آورد، هم همه اتاقا نورگیر بود. اما شاید مهمترین نکته ای که دانچی رو به خونه رویایی هر خانم خونداری تبدیل می کرد جنس سینک ظرفشویی بود که از استیل ضد زنگ براق ساخته بودنش، نه از کاشی. اینجا آشپزخونه به جای این که مثل خونه های سنتی ژاپنی یک کنج تاریک باشه وسط واحد بود. وسط بودن آشپزخونه نقش جدید و مهم خانمای خوندار رو نشون می داد. خانم چیکو هم مثل بقیه کسایی که تو دانچی زندگی میکردن خیلی از وسایل جدید خونه کیف میکرد، مخصوصا از یخچال و ماشین لباسشویی و تلویزیون سیاه‌سفید. میگفت اسم این سه تا چیزو گذاشته بودیم گنج مقدس. اون روزا خیلی خوشحال بودیم. این اصطلاح گنج مقدس هم من یه توضیح کوچیک بدم، برمیگرده به سه تا گنجینه مقدس تو اساطیر امپراتوری ژاپن، یعنی شمشیر و آینه و جواهر. اگه علاقه مندین به اسطوره شناسی ژاپن، به پادکست پاراگراف گوش بدین که جدیداً یه سری قسمت راجع به ژاپن داده. به هر حال برگردیم به اصل مقاله خودم. خانم چیکو چند سال بعد از اینکه اومدن این شهرک یه دختر به دنیا آورد. همه چی مرتب بود. شوهرش کارش توکیو بود و هفته 6 روز با یه قطار شلوغ میرفت و میومد. خودش هم تو مهد کودک شهرک کار میکرد. کم کم جمعیت بچهای دانچی هم مثل جمعیت کل ژاپن زیاد شد. تو عرض چند سال انقدر بچه به دنیا اومد که اون مقطع و دومین دوره انفجار جمعیت تو ژاپن میدونستن. باز داخل پرانتز بگم، مقطعی که ازش حرف میزنیم حدود سالای 1350 تا 53 شمسی ماست، یعنی 5-6 سال قبل از انقلاب. اولین مقطع انفجار جمعیت هم تو ژاپن 2-3 سال بعد از تموم شدن جنگ جهانی دومه، یعنی بین سالای 1326 تا 27 شمسی. هر سال عید خانواده ها کیمونوهاشون رو میپوشیدن و عکس یادگاری میگرفتن. تو مراسم سالانه ورزشی هم شرکت میکردن. تو این مراسم بچه ها و پدر مادر ها با هم مسابقه میدادن. هر سال تابستون خانم چیکو دختراش رو میبرد یکی از استخرای دانچی. تو آلبومش کلی عکس هست از مادرای جوونی که با مایوهای یه تیکه کنار بچه هاشون تو آب وایسادن و استخرم همیشه پر آبه. شهرک حتی یه شعر مخصوص هم واسه خودش داشت. آکنده از امید، سرشار از سلامت و قدرت، بیایید همگی بدرخشیم. خانم چیکو عادت داشت پشت پنجره وایسته و از اونجا زمین بازی شنی بچه ها رو نگاه کنه. بچه های همسایه قدیما همیشه اینجا جمع می شدن و با هم بازی می کردن. مخصوصا تابستونا صدای جیغ و دادشون کل شهرک رو می گرفت. ولی الان هیچ کس اونجا نبود. بچه ها دیگه تقریبا ناپدید شده بودن و سر صدای بازیشون حالا جاشو داده بود به صدای آژیر یکسره آمبولانس. امروز دیگه دانچی رنگ رو رفته نماد خانواده های جوانی نیست که یه زمانی میخواستن ژاپن رو بازسازی کنن. تقریبا نصف ساکنای توکیوا دایرا بالای 65 سال سن نشونه. تو یکی از پیاده روی‌های تابستون خانم چیکو استخری که عکسش تو آلبوم خانوادگیشون بود و به نویسنده نشون داد. یه استخر خالی بزرگ که انقدر تو شاخ و برگ و آشغال ریخته بود که کفش اصلا معلوم نبود. خانم چیکو به نویسنده گفت این همون استخریه که بچه هم توش شنا می کردن. بعدش یهو ساکت شد. وایساد تو زمین بازی متروکهی که یه زمانی تو خاطراتش زنده و شاداب بود. چند ثانیه بعدش گفت از بین رفته. اینجا قبلا وسایل صخره نوردی بود. میذاشتم بچه‌هام اینجا بازی کنن. ولی الان دیگه از بین رفته. خیلی چیزا دیگه الان نیست. نویسنده میگه اولین باری که خانم چیکو رو دیدم به چشمم عجیب نیومد که اون بعد از ظهر نه کسی اومد ببینتش نه بهش زنگ زد. چند هفته بعد بود که بهم گفت اولین دیدارمون با روز تولدش یکی بوده. خیلی هم ذوق زده بوده، انگارم انتظار داشته من بپرسم تولدش کیه. ولی با این حال همون روز کتابش رو نشونم داد. 53 سال زندگی چیکو در دانچی توکیوا دایرا. یه مرجع کامل از اسما و تاریخا و اتفاقا با عکس که 394 صفحه میشد. هیچ کس تا حالا این کتابو نخونده بود. حتی خودش هم نمیدونست چرا انقدر زحمت کشیده این چیزا رو بنویسه بعد تایپشون کنه تو لپتاپ و پرینت بگیره. خودش میگه نوشتن خیلی کار سختیه و چیز عجیبیه این نیاز به نوشتن که تو آدماست. خانم چیکو توی خانواده داستان سرا به دنیا اومده بود. یکی از اجداد پدریش یه راوی خیلی معروف بود که دور کشور سفر کرده بود و تاریخ فئودال ژاپن رو روایت می‌کرد. اسم هنریش هوگیوشا تورین بود. کاراش هم هنوز تو کتابخونه ملی ژاپن هست. وقتی خانم چیکو بچه بود، پدر بزرگش که اونم یه قصه‌گوی حرفه‌ای بود، میشست پشت میز چیکو نوشته هاشو ویرایش میکرد و با بادبزنی که تو اجراهاش استفاده میکرد خودشو باد میزد. خانم چیکو میگفت شاید این میل به نوشتن از همون اول تو خون من بوده. خانم چیکو تو کتابش زندگیشو تو دانچی به دو بخش تقسیم کرده بود. بخش اول از ازدواجش شروع میشد و 32 سال بعد با مرگ همسر و دخترش تموم میشد. این حسو میداد با آدم انگار زندگی واقعیش با مرگ این دو نفر مخصوصا دخترش تموم شد. نویسنده میگه وقتی از اینا حرف میزد فعلاشو تو زمان حال میگفت نه گذشته. بعضی وقتا با شوخی، بعضی وقتا هم با عصبانیت راجع به مرگ دخترش حرف میزد. ولی بیشتر وقتا خیره میشد به یه نقطه. قسمت دوم کتاب عنوانش بود زندگی دوم من. درباره دوستا و سفرها و دور زدن اطراف شهرک بود. در مورد دوستای قدیمی و جدید که البته خانم چیکو بیشتر از همشون عمر کرده بود. همونطور که روزا میگذشتن و صدای جیرجیرک‌ها همه جا رو برمی‌داشت، خانم چیکو تصمیم گرفت برای اینکه از تنهایی در بیاد و خاطراتش رو فراموش نکنه، همه چی رو بنویسه. خودش میگفت حتی لحظه‌های ناراحت کننده رو هم نوشتم چون ممکن بود برای همیشه فراموش بشن. زندگی دوم خانم چیکو با مرگ شوهر و دخترش تو سال 1992 شروع شد. دیگه توکیوا دایرا و دانچی جذابیتشون رو از دست داده بودن. خانواده ها ترجیح می دادن تو خونه های مستقل یا شهرک های کوچیک تر زندگی کنن. این شد که زوجای مسنی که بچه نداشتن و آدم های تنها اومدن توکیوا دایرا. یکی از دوستای صمیمی خانم چیکو هم بعد از اینکه بیوه شد اومده بود اینجا. یه روز که داشتن توی سوپرمارکت غذای آماده می خریدن اتفاقی همدیگر رو دیدن. خیلی خوشحال شدن. خانم چیکو می گفت بعدش دیگه جدا نشدنی بودیم. من این طوریم. سالها گذشت. اون خانومم مثل بقیه دوستاش چه بیرون و چه داخل دانچی فوت کرد. خواهرش زوال عقل گرفت. یکی از برادراش خونه نشین شد و اون یکی برادر کوچیکترش هم دیگه نمیتونست درست راه بره. خانم چیکو میگفت 25 ساله که تنها، تقصیر ایناست که مردن، ازشون خیلی عصبانیم. تو دورعمیای ماهیانه نهار خانم چیکو که خیلی کم خوراک بود نصف غذاشو میداد به آقای کینوشیتا که همیشه هم سر یه میز میشستن. وقتی هم فهمید آقای کینوشیتا به مطالعه علاقه داره چند تا کتاب بهش قرض داد. اونم البته به خانم چیکو کتاب و یه وقتایی هم شکلات میداد. خانم چیکو میگه یه روز آقای کینوشیتا ازم دعوت کرد برم خونش تا درباره یه کتاب حرف بزنیم. تازه اون موقع بود که فهمیدم خونش پر آشغاله. آقای کینوشیتا طبقه همکف زندگی میکرد. یه آپارتمان دو خوابه داشت که آشپزخونش وسط حال بود. یه عالمه لباس قدیمی، کتاب، جعبه، روزنامه، ظرفای خالی غذا، خلاصه کلی آشغال ریخته بود کف زمین. فقط هم یه راه باریک از تخت به دستشویی باز بود. تنها چیز تمیزی که میشد تو اون خونه پیدا کرد یه تیشرت سفید بود که هنوز از کیسه خوشویی در نیامده بود. آقای کینوشیتا 83 سالش بود. پاهاش ضعیف شده بودن. واسه اینکه خودشو بتونه روپا نگه داره یه واکر نقره‌ای داشت که موقعی را رفتن ازش استفاده میکرد. شاید نهایتش هفته یه بار از خونه میرفت بیرون. وقتی خانم چیکو وضعیت آپارتمانو دید ماجرا رو به یکی از این گروه های مددکار اجتماعی خبر داد. مردایی مثل آقای کینوشیتا که تنها تو دانچی زندگی میکردن و سال خورده و ضعیف بودن خیلی آسیب پذیر میشدن. میدونست مددکارا مراقبش هستن. چند ماه پیش وقتی یه هفته ازش خبری نبود یه مددکار رفت دم خونش. صدای تلویزیون میومد ولی کسی جواب نمیداد. مددکار فکر کرد مرده، واسه همین زنگ زد پلیس. ولی وقتی بالاخره آقای کینوشیتا از خواب عمیقش پاشد، هم خجالت کشید هم از اینکه کسی بهش اهمیت داده یکم خوشحال شد. به زبون انگلیسی از پلیس و مددکارا تشکر کرد. شاید دلیلش این بود که ابراز همچین احساساتی به زبون ژاپنی خیلی سخت.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
آقای کینوشیتا اواخر 60 سالگیش توکیو رو ترک کرده بود و از 14 سال پیش هم اومده بود همین شهرک توکیو دایرا. درست وقتی که مردن در تنهایی داشت خیلی شایع میشد. اون سال تو توکیو دایرا 15 نفر تو تنهایی مرده بودن. الان مددکارای اجتماعی داشتن سعی میکردن آمار رو به سالی 10 نفر برسونن. آقای کینوشیتا قبل از اینکه بیاد اینجا همه چیشو از دست داده بود. شرکتش ورشکست شده بود و پولی هم که از خواهر برادرش گرفته بود خرج کرده بود. بهش گفته بودن تو کسی هستی که میراث خانواده کینوشیتا رو از بین برده. حتی خونه‌شو هم از دست داده بود و همینطور زن دومش، همون زنی که بهش گفته بود موندن با کسی که خونمونو فروخته چه فایده ای داره. خیلی راحت میشد آقای کینوشیتا رو به عنوان یکی از کسایی مثال زد که قربانی فروپاشی اقتصادی ژاپن شده بودن. شرکت آقای کینوشیتا آی لاو اینداستری که پیمانکار پروژه‌های ساخت و ساز و حفاری بود، بین دهه 60 تا 90 رو موج رونق ساخت و ساز جلو رفته بود تا اینکه کم کم پروژه‌های عمومی ته کشید. همونطور که خانم چیکو تو کتابش به توکیو دایرا افتخار می‌کرد، آقای کینوشیتا هم مرور خاطره‌های زمان کارش بهش حس غرور می‌داد. مثلا یه بار موقع ساخت تونل مانش به یه پیمانکار قول، یعنی شرکت صنایع سنگین کاوازاکی، همینی که این موتورهای کاوازاکی رو می‌سازه، واسه حفاری یه بخشی از کانال چرخ لودر قرض داده بود. نویسنده میگه وقتی آقای کینوشیتا کارت ویزیت قدیمیش و طرحهای تجهیزاتی که داشته و عکسای روزای اوجش رو نشون میداد چشماش برق میزدن. مثل عکسی که تو دفتر شرکت کاوازاکی زیر کانال مانش انداخته بود، یا عکسای پاریس که تو تنها سفرش به اروپا گرفته بود. کینوشیتا یه جاکلیدی داشت با لوگوی تونل مانش که همیشه همراهش بود و به همه نشونش میداد. یه سری یادگاری هم از دوران ساخت تونل نگه داشته بود. مثلا یه تیکه سنگ که موقع حفاری کانال برداشته بود، یا یه تیشرت که آرم دایره‌ای شکل آبی و قرمز تونل روش بود و گذاشته بودش تو کمد لباسای تمیز. ایشون از سفر اروپاش که برگشته بود، یه عادت جالبم با خودش آورده بود. اونم این که تو حرف زدنش گاهی از کلمه‌های فرانسوی استفاده می‌کرد، گاهی هم انگلیسی دست و پا شکستش رو که خیلی سال پیش یاد گرفته بود به رخ بقیه می‌کشید. می‌گفت تو پاریس مرتب می‌شنیدم همه می‌گفتن مرسی مادام. همش منتظر بودم برگردم توکیو و به خانوما بگم مرسی مادام، مرسی مادام. آقای کینوشیتا یه عکس سیاه و سفید از 20 و چند سالگی خودش نشون داد به نویسنده که توش داره توی انبار برنج کار میکنه و به زبون انگلیسی گفت When I was young، یعنی وقتی جوان بودم. تو عکس فقط یه لنگ تنش بود که هیکل عضلانی و پاهای قویشو نشون میداد. سه تا کیسه برنجم انداخته بود رو دوشش که رو همدیگه 180 کیلو وزنشون میشد. کینوشیتا تو تایوان به دنیا اومده بود که اون زمان جزء امپراتوری استعماری ژاپن بود. خانواده‌اش بعد از جنگ جهانی دوم اومده بودن جنوب غربی ژاپن. اون زمان مردم قورباغه‌ای که تو مزرعه‌های برنج پیدا می‌کردن و می‌خوردن. کینوشیتا یه جوون حتی تو اون فقر خانوادگی و جامعه شکست خورده بعد از جنگ به آینده روشن و پر انرژی ژاپن امیدوار بود. واسه همین رفت و مهندسی مکانیک خوند. می گفت نسل من رویاهای بزرگی داشت. ولی هیچ وقت فکر نمی کرد زوال خودش و همینطور زوال ژاپن می تونه اینقدر سریع اتفاق بیفته. با یه سرگشتگی و بهت خاصی می گفت کمپانی های قولی مثل شارپ رو الان شرکت های تایوانی خریدن. تایوانی که خودش یه زمانی مستعمره ژاپن بود. اگه یادتون باشه سال 2011 یه زلزله و سونامی خیلی بزرگ اومد ژاپن. همون موقع آقای کینوشیتا پاشده بود و تنهایی کابینت خونش رو نگه داشته بود که بر نگرده بیفته. از اون موقع پایی که یه زمانی باش کیسه های برنج رو جا به جا می کرد دیگه حتی بنیه نگه داشتن هیکل نحیف خودش هم نداشتن. دنیایی که می شناخت دیگه از بین رفته بود. تا پارسال می رفت یه باشگاه سلامتی و می شست تو جکوزی اونجا که پاش بهتر شه. از اینکه خانوما می اومدن تو حوضچه کنارش میشستن هم خوشش می اومد. یه روز ولی تو جکوزی از حال رفت. زنگ زدن آمبولانس، ولی ماشین که رسید هر کاریش کردن سوار آمبولانس نشد که نشد. بعد اون روزم دیگه هیچ وقت نرفت باشگاه. الان بیشتر از ماهی 3-4 بار از خونش نمیرفت بیرون. یا میرفت سوپرمارکت خرید کنه یا میرفت همین دورهمیای ناهار ماهیانه که میشست کنار خانم چیکو. دوستی با مادام چیکو بهش انرژی میداد، حتی با اینکه خودش زیاد حرف نمیزد و بیشتر گوش میکرد. میگفت خانم چیکو خیلی حاضر جوابه، من اصلا نمیتونم رو حرفش حرف بزنم. آقای کینوشیتا خیلی تحت تاثیر این قضیه قرار گرفته بود که خانم چیکو قضاشو باهاش نصف میکرد یا اینکه بهش کتاب قرض میداد. البته خودش میگفت سلیقه من یکم تندتره، کتابای اروتیک بیشتر دوست داره. یه بار که بعد از مدت‌ها از توکیو دایرا رفته بود توکیو، واسه خانم چیکو و اون مددکاری که بهش سر می‌زد شکلات آورده بود. آقای کینوشیتا این مددکار رو صدا می‌زد مادام 11. دلش می‌خواست بتونه یه سری کپی از تر پیرهنش با کانال مانش بزنه و بده به مادام چیکو و مادام 11. از این تیشرت‌ها زیاد با خودش آورده بود از اروپا، ولی همه‌شون به جز همونی که تو کمد لباسا بود از بین رفته بود. خانم چیکو روز 24 جولای که ماهگرد فوت دخترش بود صبح زود از خونه در اومد و رفت سر خاک دخترش. از همون مسیری هم رفت که تو 25 سال گذشته می رفت. تو این مدت هیچ وقت نشده بود که سر خاک رفتنش قطع بشه، حتی روزای سرد زمستون. منتها به خاطر معذوریت‌های سنش از 85 سالگی به بعد به جای دو هفته یه بار ماهی یه بار می رفت سر خاک. غذاشو با خودش میبرد کنار قبر دخترش میخورد. باش حرف میزد، از اتفاقایی که بعد رفتنش افتاده میگفت. قبرستون همیشه ساکت بود، به جز تابستونا که جیرجیرکا هجوم میآوردن. خانم چیکو به نویسنده گفت به دخترم چیزایی که نگرانش میکنه رو نمیگم. هیچ وقت باش درباره مشکلاتی که ممکنه داشته باشم حرف نمیزد. بعد بطری آبشو در آورد و سنگ قبرشو شست. بعد اونم گلایی که آورده بود و مرتب کرد. به خصوص دسته های سوسنو که گل مورد علاقه دخترش بود. هیچ وقت گل داوودی نمی گرفت، چون هم تو ژاپن گل داوودی نشونه مرگه، هم به هر حال دخترش داوودی دوست نداشت. خانم چیبا اعتقاد داشت نیروی شوهر و دخترش تا الان سلامت نگهش داشته. میگفت تو این سن و سال شما دیگه یا نمیبینی نمیشنوی، یا دندونات ریخته، یا صد تا مریضی و درد دیگه داری. من فکر میکنم تو این مدت اینا از من مراقبت کردن. این اعتقاد که ارواح آدمای مرده بخشی از زندگی زنده ها میشه برمیگرده به آیین بودا، که هدفش این بود ژاپنیا رو راهنمایی کنه با مقوله مرگ کنار بیان. برای اینکه این ارتباط با رفتگان برقرار بمونه، لازم بود بازمونده ها از سنگ قبر عزیزانشون خوب مراقبت کنن. اما توی جامعه رو به پیری با نرخ زایش کم مثل ژاپن این کار خیلی سخت بود. همون مجله‌ای که اول داستان گفتیم تیتر مردن در تنهاییش کلی نگرانی ملی به وجود آورده بود، توی شماره دیگه‌اش یه مقاله رفت با این عنوان: با گورستان‌هایمان چه می‌کنیم؟ اسم دختر خانم چیکو که تو 29 سالگی مرد چیزوکو بود. با اینکه چیزوکو مریضیش طولانی بود و همه می‌دونستن خیلی تو این دنیا نمی‌مونه، ولی بازم خانم چیکو نتونست بعد مرگش بره تو مراسم سوزوندن جنازه. میگفت نمی‌تونستم وایسم ببینم دخترمو دارن میندازن تو آتش. چیزی که واقعا خانم چیکو رو تنها کرد همین مرگ دخترش بود. اگه چیزوکو زنده بود لازم نمیشد به زن همسایه بگه هر روز پنجرهشو چک کنه. لازم نبود هر تابستون براش کادو بفرسته. اگه این دختر الان اینجا بود لازم نبود نگران هیچ چی باشه. یه رسم ژاپنی هست که رو مرده اسم بودایی میذارن و این اسم جدیدش رو سنگ قبرش مینویسن. هر کسی که از این دنیا میره تو اون دنیا تبدیل میشه به این اسم جدید. اینجوری اگه یه وقت یکی از زنده ها اسمشو صدا کنه این اشتباهی برنمیگرده این دنیا. چیزوکو ولی اسم پسامرگی بودایی نداشت. رو سنگ قبرش اینو نوشته بودن. بنابر میل مرحومه وی به گل تبدیل شده و اینجا آرمیده است. نویسنده میگه یه روز که خونه خانم چیکو بودم یادم اومد راجع به یه سری آلبوم عکس بالکن حرف زده بود. ازش خواستم این عکس‌ها رو نشونم بده. اونم با خوشرویی 11 تا آلبوم باریک و با وسواس و دقت همیشگیش برام آورد. توقع داشتم عکس‌های بالکن مثل آلبوم‌های دیگه‌اش باشه. عکس دخترش تو استخر بادی، پورتری شوهرش تو مراسم ترحیم یا حتی عکس‌های روزای برفی. ولی عکس‌های این آلبوم همش از گل بود. گلایی که خانم چیکو از زمان مرگ دخترش تو بالکن نگه داشته بود. نرگس، شمدونی، میخک، روز، نیلوفر، همیشه بهار و خلاصه هر گلی که شما فکرشو بکنی. البته بجز داوودی. خودش میگفت نمیدونم چرا این همه عکس گرفتم. از نظر مدیرای دانچی وقتی از خونه مردایی مثل آقای کینوشیتا بوی عرق و ادرار و غذای مونده و آشغال و اینجور چیزا میاد، اینا یه جور علائم حیات. وقتی از داخل آپارتمان کسی همچین بوایی میومد میشد فهمید کسی اونجا نمرده. یا دقیق تر بگیم این بوی کسی بود که انگار داره به زندگی چنگ میزنه یا یه جورایی داره روزای آخر عمرشو میگذرونه. آقای کینوشیتا همیشه بیرونم که میرفت همین برو میده. بعدن که پاهاش ضعیف‌تر شدن دنیاش با آپارتمانش محدود شد، خونه نشین شد. بعد اوضاع تازه بدتر هم شد، جوری که جز تختش همه جا آشغال برداشته بود. این بار دنیاش شد تختش. تابستونا معمولا فقط یه تیک شورت تنش بود و همیشه رو تخت دراز می‌کشید. دیگه بیخیال تمیزکاری شده بود. امسال یه مددکار داوطلب بهش سر زده بود و میز نقشه کشیش رو انداخته بود دور، میزی که قبلا باش ماشینالات تونل مانشو طراحی کرده بود. ولی بازم کلی آشغال تلمبار شده بود تو خونه. یه بار وقتی به خاطر سرماخوردگی مجبور شد چند هفته بمونه خونه، ظرف غذای نصفه‌ای روی زمین کرم گذاشت. وسطای تابستون صدای جیرجیر جیرجیرکا خونه آقای کینوشیتا رو پر می‌کرد. با اینکه اذیت می‌شد ولی بهش حس خوبی می‌داد. طبع هنریشو برانگیخته می‌کرد یه جورایی. می‌گفت تا زندن همینطور یکسره جیرجیر می‌کنه. جیرجیرکای مورد علاقش اونایی بودن که آخر تابستون می اومدن. صداشون فرق داره و نشونه ی تغییر فصلن. وقتی اولین بار از پنجرهش صداشون رو شنیده بود، از خوشحالی چشاش داشت از حدقه در می اومد. یه شب طبق معمول همیشه آماده شد بره یه اجرای موسیقی ماهیانه تو فروشگاه تعمیرات کامپیوتر. لباس پوشید و دندونای مصنوعیشو گذاشت. این تنها تاریخی بود که تو تقویم این ماهش علامت زده بود. تو اون مغازه یه خواننده جاز اجرا میکرد. آقای کینوشیتا از صدا و حرکت‌های اغوا کننده یه خواننده خوشش میومد. با ریتم موزیک هم انگشتاشو تکون میداد. تو زمان استراحت بین اجرا، بیشتر مهمونا دور میز پذیرایی بزرگ اونجا جمع میشدن و با هم حرف میزدن و غذا میخورد. آقای کینوشیتا ولی ساکت یه گوشه واسه خودش نشسته بود. با اشتها غذاشو میخورد و واسه خودش از بهترین بطری ویسکی میریخت. میزبان مراسم که این صحنه رو دید، با صدای بلند طوری که همه بشنون با آقای کینوشیتا گفت: چه سلیقه گرونی هم داری پدر جان. با اینکه آقای کینوشیتا هم مثل بقیه پای ثابت اونجا بود، ولی بعضی از شرکت کننده ها می گفتن اصلا تا حالا نه دیدنش نه میشناسنش. اینجا یه مقاله نویسنده میگه یاد حرف یکی از مدیرای شهرک افتادم درباره ریسک مردن در تنهایی همچین آدمایی. ایشون که هم یه بودایی فعال بود و هم اهل فلسفه، گفته بود آدمای اینجوری که هیچ ارتباط اجتماعی ندارن مثل روحن، هیچ و پوچ. البته از یه کلمه ژاپنی استفاده کرده بود که معنی جفتشو میده. احتمالاً بقیه شرکت کننده ها که اونا مسن بودن، واقعاً هیچ وقت متوجه آقای کینوشیتا نشده بودن. جز یه مردی که تیشرت آبی تنش بود و رو تیشرتش نوشته بود مربی. اینا قبلاً خیلی مختصر با هم درباره تونل مانش حرف زده بودن و آقای کینوشیتا هم اون جای کلیدی که همیشه همراهش بود و نشونش داده بود. همون جای کلیدی که لوگو تونل مانش روش بود. آهنگ آخر اجرا، آقای کینوشیتا صندلیشو برگردونده بود و رو به دیوار نشسته بود و تو آهنگ غرق شده بود. آهنگ که تموم شد، اون آقایی که تیشرت مربی تنش بود، آروم زد رو شونه‌ش و بهش گفت: موسیو، برنامه تموم شده. تو چند سال اخیر شهرک مسکونی که تو کتاب و خاطرات خانم چیکو بودم، مثل بقیه دانشجوهای قدیمی تبدیل شد به یه چیز نوستالژیک. جنبه‌های مختلف زندگی تو دانشی موضوع داغ کتابا و فیلما و وبلاگا بود. البته تمرکز بیشترشون دلتنگی واسه دوران طلایی ژاپن بعد از جنگ بود. اون موقعی که آینده کشور به نظر روشن می اومد. ولی دنیایی که از جایی مثل توکیو دایرا نشون داده می شد با زندگی واقعی که اینجا در جریان بود خیلی فرق داشت. الان دیگه هیچی مثل قبل نبود. آخرای تابستون مدیرای شهرک امیدوار بودن مردن در تنهایی دیگه‌ای پیش نیاد. خانواده یه مردی که جدیداً فوت کرده بود پیش قدم شده بودن و واسه تمیز کردن خونه‌هایی که صاحباشون توش تنها مرده بودن شرکت‌های نظافتی استخدام کرده بودن. با اینکه هفته از فوت مرد 67 ساله‌ای که همسایه خانم چیکو بود میگذشت، ولی هنوز چسب در خونش باز نشده بود و بوش تو راپلا مونده بود. دسته‌های جیرجیرکا رگباری ریخته بودن تو توکیوا دایرا و پوسته‌های خالی و جنازه‌هاشون همه جا رو پر کرده بود. خانم چیکو چند تا شدید که رو پله‌های دم ساختمونش افتاده بودن. یه دونه جیجیره که مرده هم جلو در خونه آقای کینوشیتا بود. ژاپنی‌ها یه جشن سالانه دارن واسه مرده‌ها به اسم اوبون که اواسط آگوست برگزار میشه، تقریبا آخرای مرداد. اعتقاد دارن تو این روزا ارواح مرده‌ها برمیگردن به این دنیا و به خونه بازمونده‌ها سر میزنن. هر سال نزدیک این جشن که میشد، سوپرمارکت‌ها یه سری جعبه اوبون می‌فروختن که توش چند تا شمایل چوبی بود به شکل اسب و گاو. میگفتن وقتی چوب اسبی شکل رو می‌سوزونی، باعث میشه روح مرده‌ها سوار اسب بشه و چارنر بیاد به این دنیا. بعد سه روز بازمونده‌ها ارواح اجدادشون رو باید برمیگردوندن اون دنیا. واسه همین چوب گاو رو می‌سوزوندن که ارواح آروم پشت گاو بشینن و برگردن. خودشون میگفتن این تجدید دیدار سالیانه مرده ها و زنده هاست. خانم چیکو ولی سالها بود که دیگه مراسم جشن اوبون رو برگزار نمی کرد. تو دانچی مقررات شهرک اجازه نمیداد چوبا رو جلوی در ورودی خونش آتیش بزنه. به جاش از چند وقت قبل میوه میگرفت و میفرستاد واسه دوستا و آشناهاش. هلوی تازه میگرفت. بعد از اینکه میوه ها میرسیدن دست فامیلا، اونا یکی یکی زنگ میزدن و تشکر میکردن. مثلا یه بار که خانم چیکو سر خاک شوهرش بود، موبایلش زنگ خورد. جواب داد گفت شما؟ اریکو تویی؟ اریکو همون دختر خونده ی خانم چیکو بود که گفتیم پیشتر، زیاد در ارتباط نبودن با هم. خانم چیکو هلوی تازه فرستاده بود، اریکو هم براش به مناسبت روز مادر گل میخک فرستاده بود. حرف زدنشون چند دقیقه بیشتر طول نکشید و خانم چیکو قبل خدافزی کردن به دختر خوندش گفت ولی تو خیلی مراقب خودت باش. چند وقت دیگه 60 سالت میشه و تنها میشی. میدونم کلی دوست و آشنا داری. من خودم هم یه نوه بزرگ دارم. ولی همه گرفتارن این روزا. واسه همینه میگم تنها میمونی. مرسی بابت میخکا. تلفن خانم چیکو که تموم شد رفت سر تمیز کردن قبر شوهرش و کوتاه کردن علفایی که اونجا در اومده بود. بعدم سنگ قبر شوهرش رو شست که اسم خودش هم با رنگ قرمز روش حک شده بود. رنگ آدمای زندگی که قرار یه روز وارد همین قبر بشن. میگفت وقتی من مردم میتونن رنگ قرمز رو از روی اسمم پاک کنن. قرار بود خاکستر خانم چیکو توی همین قبر کنار شوهرش دفن بشه. همه دارایی‌هاش هم حتی کتابای زندگی نامش احتمالاً سوزونده می‌شدن و با خودش به گور می‌رفتن. از خونه خانم چیکو تا آپارتمان تویوکو ساکای 83 ساله راه زیادی نبود. همون همسایش که قرار بود هر روز پرده ی پنجرش رو چک کنه. خانم چیکو یه عود روشن کرد و گذاشت جلوی محراب بودایی کوچیک خونه خانم ساکای، کنار عکس قاب شده شوهر مرحومش که دورش رو دسته‌های گل چیده. یه برش خربوزه و یه دونه هلوی تازه گنده هم که خانم چیکو فرستاده بود زیر قاب عکس بود. خانم چیکو به همسایش گفت تو خیلی مهربونی و حواست به من هست. واسه همین برات یه کادو آوردم. خانم ساکای گوشش سنگین شده بود ولی سوی چشاش خوب مونده بود. بالکنش هم راحت به خونه خانم چیکو دید داشت. واسه همین انتخاب خوبی بود که هر روز پرده پنجره رو چک کنه. البته این اواخر خانم ساکای تمرکز کرده بود روی خونه دیگه تو طبقه چهارم که بالکنش پر آشغال شده بود. خانم چیکو رو برد روی بالکن و بهش گفت از اینجا میتونی ببینیش، طبقه چهارم. خانم چیکو جا خورد یکم، نگران شد نکنه این حواسش پرت طبقه چهارم میشه و یادش بره پنجره خونش رو نگاه کنه. خونه خودش رو نشون داد و گفت پنجره منم نگاه میکنی دیگه؟ اونم که گوشش نمیشنید گفت آره آره طبقه چهارم. بعدش هم همش داشت راجع به طبقه چهارمی حرف میزد. خانم چیکو با صدای بلند چند بار گفت طبقه سوم، من طبقه سوم میشینم، اوناش اون پنجره رو باید نگاه کنی. خانم ساکای بالاخره فهمید چی داره میگه خانم چیکو، گفت آها آره طبقه سوم. بعدش هم جفتشون کلی خندیدن که این احتمالاً داشته تو همه این مدت طبقه چهارمیه رو چک میکرده. تعطیلات اوبون هم تموم شد و مثل همیشه هیچ خبری از آشناهای آقای کینوشیتا نشد. تو این مدت تقریبا بیرون نرفت و داشت یه کتاب میخوند به اسم اچ مردان اچ زنان. اچ حرف اول کلمه هنتایه که تو زبون عامیانه ژاپنی به معنی سکسه. چون آقای کینوشیتا پیرترین مرد خانواده بود، وظیفه اون بود که حواسش به قبر خانوادگیشون باشه. ولی از زیر بارش در رفته بود. انگیزه ای نداشت بره سر بزنه به قبر خانوادگیشون. می گفت ورشکستگی من همه خواهر برادرامو به درد سر انداخت. یه پسر داشت از ازدواج اولش، ولی وقتی پسر خیلی کوچیک بود این و زنش از هم جدا شده بودن. آقای کینوشیتا با یه لبخندی بر لب یادش می اومد خیلی سال پیش توی کارت تبریک عید پسرش بهش گفته بود جدیدن داره از پدر شدن لذت می بره. آقای کینوشیتا میگفت حتی وقتی اسمم هم رو سنگ قبر حک کنن بازم کسی نمیاد سر خاکم. ولی عوضش با یه دانشکده یه پزشکی توافق کرده بود جسدش رو اهدا کنه. دانشکده دیگه ترتیب همه یه کارا رو میداد. هر سالم واسهش یه مراسم تو معبد بودا میگرفتن. واسه بقیه یه اهدا کننده ها هم میگرفتن. شاید آپارتمانش هم تمیز میکردن بعد مرگش. البته تیشرت و جاکلیدیاشو احتمالاً مثل کتاباش می‌سوزوندن. فقط تنها نگرانیش این بود تو تنهایی بمیره. بالاخره قرار بود اعضای بدنش به یه دردی بخوره. میگفت اگه کسی به دانشکده بگه بیاین یه جسد فاسد رو بردارین ببرین، معلومه که هیچ کس نمیاد. این تابستونم مثل سالای دور توکیوا دایرا سنت رقص مراسم اوبون رو حفظ کرده بود. مراسم رقص آخرین هفته ی آگوست بود که دیگه هوا کم کم خنک می شد. خانم چیکو استرس گرفته بود. بعد که فهمیده بود همسایش گیجه فکری شده بود. قشنگ معلوم بود زن قابل اعتماد نیست. یه روز گذشت و خانم چیکو بیشتر به این قضیه فکر کرد. یه لحظه به خودش گفت این زنه این همه سال می اومده خونم طبقه سوم، حتما یادش میمونه که طبقه سوم رو باید نگاه کنه دیگه. چند دقیقه با این فکر خودش رو آروم کرد، ولی دوباره نگرانیش برگشت. چند روز قبل مراسم رقص آقای کینوشیتا به خانم چیکو زنگ زده بود و زمان دقیق مراسم رو باهاش چک کرده بود، چون خیلی منتظر این روز بود و نمیخواست از دستش بده. خانم چیکو ولی خودش دیگه سالها بود نمیرفت، از وقتی بچه‌هاش بزرگ شده بودن. اون موقع که دانچیپور بچه بود مراسم توی پارک بزرگ برگزار میشد، نه توی میدون کوچیک مثل امروزش. میگفت چیزی که الان هست اصلا مراسم حساب نمیشه. مراسم اون سالم به هر حال بعد از غروب شروع شد. مردم کم کم جمع می شدن و وسط میدون یه حلقه تشکیل می دادن و با فانوسای قرمز و سفید می رقصیدن. آقای کینوشیتا آروم خودشو با واکر نقره‌ایش از جلوی جمعیت رد کرد، رفت یه گوشه‌ای روی یه نیمکتی زیر یه درخت نارونی نشست. تمام مدتی هم که اونجا بود چشم از زنایی که رو استیج می رقصیدن بر نمی داشت، مخصوصا از اونایی که از اون کیمونوهایی پوشیده بودن که همیشه دوستاش ببینه. وقتی هم به کسی معرفی می شد بهشون می گفت تنها چیزی که من از خودم تو این دنیا به جا گذاشتم تونل مانشه. هوا تاریک شده بود، دیگه داشت بوی پاییز می اومد. یکم اون طرفتر تو آپارتمان نزدیک ساختمان خانم چیکو هنوز دور در واحد اون مرد 67 ساله که تنها مرده بود چسب داشت. انگار بوی بد قرار نبود بره. بازم اون طرفتر پشت استخر زمینی که دخترش یه روزی اونجا بازی میکرد پنجره خونه خانم چیکو معلوم بود که ازش یه نور خفیف میومد بیرون. پرده های جلوی پنجره کشیده شدن به امید اینکه فردا صبح دوباره باز بشه. رسیدیم به انتهای اپیزود کدوکشی مردن در تنهایی. امیدوارم خوشتون اومده باشه. همونطور که گفتم این آخرین اپیزود فصل اول پادکست میم بود. یه استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با اپیزود جدید و فصل جدید در خدمتتون خواهیم بود. تو اجرای زنده ما یه فیلم مستندم پخش کردیم کنار اپیزود به اسم Dying Alone یا تنهایی مردن. لینک این فیلمو که به طور اختصاصی برای پادکست میم ترجمه و زیرنویس کردیم توی توضیحات اپیزود میتونید پیدا کنید. تو کانال تلگرام هم این فیلمو میذارم. دیدنش خالی از لطف نیست. به موضوع مردن در تنهایی یه نگاهی داره از یه زاویه دیده دیگه. خیلی ازتون ممنون میشم اگه نظرها و پیشنهاداتتون رو راجع به این فصل پادکست میم برامون بنویسید. اگه پیشنهادی برای فصل دوم هم دارید خوشحال میشم بشنوم. آدرس ارتباطی ما رو هم حتما میدونید. تو همه شبکه‌های اجتماعی میتونید با سرچ کردن کلمه MIMM پادکست به انگلیسی یا پادکست میم ما رو پیدا کنید. من چند دقیقه آخر اجرای زنده رو اینجا براتون میذارم و از همتون خدافظی میکنم. رسیدیم به انتهای مقاله کدوکشی مردن در تنهایی. امیدوارم خوشتون اومده باشه. این قسمت آخرین اپیزود فصل اول پادکست من بود. امیدوارم تو فصل دوم با مقاله های بهتر دوباره همدیگر رو ببینیم. قبل از اینکه خدافظی کنم باید یه تشکر بکنم از کسایی که تو این اپیزود با من همکاری کردن. تشکر میکنم از نیلوفر عباسی که ترجمه کردیم مقاله رو. از برادرم دکتر رضا عباسی هم تشکر میکنم که کارهای تنظیم زیرنویس مستند رو انجام داد. صدای رضا رو حتما تو اپیزود مصاحبه مایکل شنیدید. از دوست خوبم سجاد مختاری هم تشکر میکنم که زحمت تنظیم موزیک و اسلایدار رو انجام داد. و آخرم تشکر میکنم از سایت لیفت و بچه های سایت لیفت که کمک کردن و پیشنهاد دادن و این اجرا رو باعث شدن که ما اینجا داشته باشیم. خیلی ممنونم از شهر کتاب فرشته که میزبان ما بودن امشب و خیلی ممنون از همه شما که تشریف آوردین و این شب خوب رو برام ساختین. با ما در تماس باشین، نظراتتون رو به هم برسونین مثل همیشه و تا اپیزود بعد و فصل جدید خدا نگهدار.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.